إلهي من ذا الذي
سجاده‌های
سلوک،
شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام، جلد اول، مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، تدوین و نگارش کریم سبحانی، کتابخوان محمد هدایتی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، شرح مناجات الشاکی، گفتار نهم، نبرد دشوار و پیوسته انسان با نفس سرکش، یک، شکوه از نفس سرکش و عصیانگر. دومی مناجات از مناجات‌های 15 گانه منقول از امام زین العابدین علیه السلام، مناجات شکایت کنندگان نزد خداوند است. شکایت‌های امام سجاد علیه السلام در این مناجات مربوط به امور دنیوی، مادی و ظلم‌هایی که متوجه ایشان شده نیست، بلکه معطوف به مشکلاتی است که در راه انجام وظایف، طریق تعبد و بندگی خدا و راه رسیدن به کمال انسانی وجود دارد. محور این شکایت‌ها 3 چیز است که عبارتند از نفس، شیطان و قلب سخت و سیاه. در فراز اول این مناجات حضرت می‌فرمایند: الهی الیک اشکو نفسا به سوء اماره و الی الخطیئة مبادره و به معاصی که مولعه و لسخط که متعرضه تسلک بی مسالک المحالک و تجعلنی عندک احون حالک کثیرت العلل طویلت الامل این مسح الشر تجزع و این مسح الخیر تمنع میالتا الى اللعب واللهو مملوتا بالغفلت والسهو تسرع بی الى الهوبه و تصوفنی بالتوبه. خدایا به تو شکایت می کنم از نفسی که پیوسته مرا به زشتی و پلشتی فرمان می دهد و به خطا و سرپیچی مبادرت می ورزد و به معصیت و نافرمانی تو حریص است و مرا در معرض خشم و غضب تو می افکند. نفسی که مرا به راه های نابودی و بدفرجامی می کشاند و در پیشگاه تو مرا پست‌ترین هلاک شده می گرداند. نفس بهانه ساز و دراز آرزو که اگر شری به او رسد بیتابی کند و اگر خیری به دست یابد از احسان بازیستد، پیوسته به لهو و لعب مایل و غرق بیخبری و فراموشی است. با شتاب مرا به گناه و هلاکت می کشاند و توبه‌ام را به تأخیر می افکند. اصطلاح نفس اماره که از نفس و اماره که صیغه مبالغه از امر و به معنای بسیار امر کننده از تشکیل یافته، در فرهنگ دینی کاربرد فراوانی دارد و در قرآن نیز به کار رفته است و در این باره خداوند از قول حضرت یوسف علیه السلام می فرماید:
و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
و من نفس خود را تبرئه نمی کنم که نفس بسی به بدی و گناه فرمان می دهد مگر آن که خدا رحم کند که پروردگار من آمرزگار و مهربان است. نفس در قرآن. گرچه اصطلاح نفس اماره شناخته شده است و در مکالمات عرفی و روزمره فراوان به کار می رود، اما مصداق و حقیقت آن و ارتباطش با عقل و قلب و اینکه چرا خداوند این قوه را در درون ما قرار داد و چگونه می توان با آن مبارزه کرد و از تأثیراتش جلوگیری کرد، چندان روشن نیست و در این زمینه ابهام‌هایی وجود دارد. ما برانیم که در حد مقدور به توضیح و تبیین ماهیت نفس اماره بپردازیم و قبل از آن بایستی گفتن است که قرآن برای نفس سه صفت برمی شمارد که نفس اماره یکی از آنها می باشد و عبارت است از نفس سرکشی که انسان را به گناه و عصیان فرمان می دهد و به هر سو که خود بخواهد می کشاند. در این مرحله از نفس، عقل انسان از چنان قدرتی که بتواند نفس سرکش را کنترل کند برخوردار نگشته است و به دلیل عدم بلوغ و ضعفی که دارد یا در برابر نفس تسلیم می‌گردد و یا اگر بخواهد با آن مبارزه کند در مساف با آن شکست می‌خورد. صفت یا مرحله دوم نفس لوامه است که معمولاً پس از تعلیم و تربیت و مجاهدت برای انسان حاصل می‌گردد. در این مرحله اگر انسان بر اثر طغیان غرایز مرتکب گناهی شد، فوراً پشیمان می‌گردد و به ملامت و سرزنش خیش می‌پردازد و تصمیم می‌گیرد که توبه کند و گناه و کوتاهی‌های خود را جبران سازد. در این مرحله و در کشاکش مبارزه بین نفس و عقل، در نهایت عقل بر نفس چیره می‌گردد. این مرحله از نفس از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند به آن قسم می‌خورد و می‌فرماید:
لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه.
سوگند می‌خورم به روز رستاخیز و سوگند می‌خورم به نفس سرزنشگر که آدمی را به روز رستاخیز برمی‌انگیزیم. اما مرحله سوم یعنی نفس مطمئنه، مرحله ای است که پس از تهذیب و تربیت نفس و تصفیه درون از آلودگی ها، غرایز سرکش در برابر انسان رام می گردند و عنان اختیار و تدبیر انسان بر عهده عقل و فطرت قرار می گیرد و دیگر نفس اماره توانایی پیکار با عقل را ندارد. خداوند خطاب به این نفس می فرماید:
يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
ای نفس مطمئنه و آرامش یافته، به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که تو از او خوشنودی و او از تو خوشنود است. سپس در میان بندگان ویژه من درآی و در بهشت ویژه من درآی. بازشناسی نفس اماره. گرچه اجمالاً ما می دانیم که عاملی در درون ما هست که ما را به کارهای بد دعوت می کند و نام آن نفس اماره است، اما اطلاع کامل و جامعی از ماهیت آن نداریم و ارتباطش را با قلب و عقل و با خودمان نمی دانیم. همچنین چون کمتر در این باره بحث شده، به روشنی نمی دانیم که چرا خداوند چنین قوه‌ای را در ما قرار داده و چگونه می توان با آن مبارزه کرد و از تأثیرات سوء آن جلوگیری کرد. یکی از راه‌هایی که برای شناسایی نفس اماره فراروی ماست، شیوه عقلی و نیز شیوه تجربی است که در مباحث روانشناسی پیگیری می‌شود. اما از این طریق نمی‌توانیم ماهیت نفس اماره را به درستی بشناسیم و کارکرد و چگونگی امر و دعوت آن به گناه و بدی را در نمی‌یابیم. راه دیگر شناسایی نفس اماره بررسی آیات و روایاتی است که درباره نفس اماره وارد شده است. بهترین راه برای شناسایی نفس اماره گزینش شیوه تلفیقی از مباحث تجربی، عقلی و تعبدی است و در این راستا با درونکاوی و با الهام از آیات و روایات و استفاده از مباحث علمی بهتر میتوان به شناخت نفس اماره و رابطه نفس و عقل و جنگ نفس با عقل که در کتابهای اخلاقی مطرح شده است نائل آمد و از محصول این بررسی و تحقیق در جهت تربیت نفس و مدیریت قوا سود جست. صرف نظر از بحث‌های فلسفی و علمی و آموزه‌های تعبدی، ما وقتی به درون خود می‌نگریم، در می‌یابیم که خداوند ما را از امیال غریزی و فطری برخوردار ساخته که حرکات و رفتار ما از آنها سرچشمه می‌گیرند. برخی از این امیال نظیر میل به خوردن و آشامیدن و دفاع از خیش که باعث تداوم حیات می‌گردند، از آغاز حیات در انسان وجود داشتند. اما برخی از امیال و غرایز نظیر غریزه جنسی که باعث بقای نسل است، در مراحل بعدی زندگی در انسان پدید می آیند. یک سلسله از امیال که مربوط به کمالات و جنبه های عقلانی و انسانی وجود انسان هستند، گرچه مایه اولیه آنها در انسان وجود دارد، اما آنها به تدریج و با تکامل انسان شکوفا و فعال می گردند. این بخش از امیال عالی ترین و برترین امیال انسانی به حساب می آیند و برجسته ترین آنها در مؤمنان و اولیای خدا و به تناسب کمال آنها شکوفا می گردد. اما سایر امیال که مربوط به جنبه های حیوانی انسان هستند و در اصطلاح امیال حیوانی و پست نامیده می شوند، فروتر به حساب می آیند. و نکته این نامگذاری آن است که بعد انسانی و کمالات انسانی اصیل و بعد حیوانی وجود انسان و کمالات مربوط به آن غیر اصیل به حساب می آید. بر اساس آنچه گفته شد، بر اثر عوامل طبیعی، نیازها و حالاتی چون گرسنگی، تشنگی، خستگی، خشم و شادی در انسان برانگیخته می شوند. این حالات و امیالی که به تبع آنها در انسان پدید می آیند، به خودی خود ضد ارزش به حساب نمی آیند و با ارزش های اخلاقی منافاتی ندارند. غریزه گرسنگی میل به خوردن و رفع گرسنگی را در انسان برمی انگیزاند، اما ما را به خوردن غذای حلال و یا حرام فرا نمی خواند و ما را به گناه وانمی دارد. پس این غریزه و سایر غرایزی که بر اثر عوامل طبیعی برانگیخته می شوند شر نیستند، چه اینکه گاهی ارضای غرایز مستحب و واجب نیز می گردند. شر و صفت ضد ارزشی وقتی به این میل ها نسبت داده می شود که آنها با یکدیگر تعارض و تضاهم پیدا کنند و انسان در ارضای برخی از این امیال زیاده روی کند و خود را از خواسته ها و امیال دیگری که تأمین آنها نیز لازم است محروم سازد. نظیر کودکی که با برانگیخته شدن غریزه و میل به بازی کردن آنقدر به بازی سرگرم می شود و علاقه نشان می دهد که از تأمین غریزه خوردن و آشامیدن باز می ماند. یا جوان و نوجوانی بر اثر توجه بیش از حد به امور حیوانی از درس خواندن باز می ماند و میل فطری علم دوستی و حقیقت جویی در او سرکوب می گردد. توجه بیش از حد به امیال حیوانی و طغیان آنها باعث می گردد برخی از امیالی که در انسان شکوفا گردیدند ارضا نگردند. بدتر آنکه باعث می گردند مقدمات شکوفایی امیال و غرایز متعالی انسانی فراهم نگردد، تا آنجا که انسان نه فقط آن امیال لطیف و برتر را در خود نمی یابد، بلکه امکان تحقق چنین امیالی را نیز باور ندارد. به عنوان نمونه، عشق و محبت به خدا میلی فطری و برین در انسان است و با توجه به وجود این میل در انسان و آیات و روایات فراوانی که درباره محبت به خدا وارد شده، برخی از اشخاصی که این میل در آنها شکوفا و بارور نگردیده، وجود آن میل را انکار می کنند و می گویند خدا دوست داشتنی نیست و تعابیر مربوط به محبت خدا در آیات و روایات را مجازی می دانند و آنها را بر محبت رحمت خدا و یا ثواب الهی حمل می کنند. انسان هرچه بیشتر به غرایزش پاسخ مثبت دهد، بدانها حریص‌تر و علاقه‌مندتر می گردد. نظیر کسی که به منظره زیبایی نگاه می کند و لذت می برد و بار دوم با علاقه بیشتری به آن منظره نگاه می کند و بیشتر لذت می برد. همچنین بار سوم با علاقه بیشتری بدان نگاه می کند تا آنکه به مشاهده آن منظره معتاد می گردد و نمی تواند از مشاهده آن خودداری کند. پس نگاه کردن در آغاز در حد یک خواسته برای او مطرح بود و وقتی بدان پاسخ داد قوی تر گردید و کار به جایی رسید که مانع تأمین خواسته های عالی تر گردید. صرف خواسته و نیاز برای انسان مذموم نیست و چنان که گفتیم ذات نیاز و خواسته مقتضی ارتکاب حرام و گناه نیست و چنان نیست که انسان در تأمین خواسته ها و نیازهایی که خداوند در وجود او تعبیه کرده ناگزیر از انجام گناه باشد. وجود خواسته ها و نیازها و از جمله نیازهای مشترک بین حیوان و انسان غیر ارادی و غیر اختیاری هستند و احساس گرسنگی و یا احساس سیری و دیگر امیالی که در انسان وجود دارند اختیاری نیستند. این نیازها لغو نیستند و اگر برای وجود ما لازم و ضروری نمی بودند، خداوند آنها را در ما تعبیه نمی کرد. همچنین ارضای این نیازها و لذت بردن از آنها نیز به خودی خود بد و ناپسند نمی باشد، چه این که اگر لذت بردن به خودی خود بد می بود، خداوند لذت بردن از نعمتهای بهشتی را به بهشتیان وعده نمی داد. تأمین نیازها، خواسته ها و امیال در صورتی بد و ناپسند است که از حد بگذرد و باعث محروم گشتن انسان از نیازهای اصیل گردد. همچنین لذت در صورتی بد و ناپسند است که انسان در تأمین آن از حد بگذرد و اسیر وسوسه های شیطانی گردد و آن لذت موهوم مانع دستیابی به لذتهای اصیل و عالی گردد. حتی غضب خود به خود بد و ناپسند نیست و در مقام دفاع و در برابر دشمن انسان باید از غریزه غضب استفاده کند و با اعمال آن خود را از خطر برهاند. آنچه ناپسند است عدم رعایت اعتدال در اعمال غضب و طغیان در استفاده از آن می باشد. بنابراین نفس اماره عبارت است از نیرو و عاملی در درون انسان که باعث طغیان و زیاده روی در استفاده از برخی از امیال و خروج از حد اعتدال و اعمال نابجای غرایز و در نتیجه بازماندن از ارضای امیال برتر می گردد. به تعبیر دیگر عاملی که انسان را به تأمین امیال پست وامی دارد و مانع شکوفایی ابعاد متعالی وجود انسان و در نتیجه مانع رسیدن به کمال اصیل انسانی می گردد نفس اماره نامیده می شود. نفس اماره انسان را به تأمین لذتهای پست وامی دارد و مانع می شود که انسان به تأمین و ارضای لذتهای برین و متعالی چون رضوان الهی بپردازد که برای رهیافتگان به مراتب عالی انسانی و کمال غایت و هدف حیات به حساب می آیند و برای رسیدن به آن دست از ماسوی الله می شویند و خداوند آن را عالی ترین و بزرگترین نعمت و موهبت خیش معرفی می کند. آنجا که می‌فرماید
وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبتا فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظيم.
خداوند به مردان و زنان مؤمن بوستانهایی وعده داده است که از زیر درختان آنها جویها روان است، در آنها جاویدانند و نیز جایهای خوش و پاکیزه در بهشتهای پاینده و خوشنودی خدا از همه برتر و بزرگتر است. این است رستگاری و کامیابی بزرگ. نفس اماره صرفاً در صدد تأمین خواسته های حیوانی است و انسان را وامی دارد که حد و مرز تأمین آن خواسته ها را رعایت نکند و در هر صورت به آن خواسته ها دست یابد، خواه حلال و حرام خدا رعایت شود و خواه نشود. در نتیجه کسی که اسیر نفس اماره است در راه رسیدن به خواسته ها و لذت های الهی به هر کار ناسوابی دست می زند و حریم احکام الهی را می شکند و غرایز و خواسته هایی را که تأمین صحیح آنها بستر کمال انسان را فراهم می آورد وسیله تیر روزی و هلاکت قرار می دهد و با سوء استفاده از نعمت های الهی و عدم استفاده درست از آنها خود را از تعالی و کمال انسانی محروم می سازد. همه خواسته های نفس بد و ناپسند نیست، بلکه اصل خواسته ها و تمایلات نفس نعمت خدا به حساب می آید و اگر کسی از بخشی از خواسته ها و قوای نفس محروم باشد ناقص به حساب می آید. چیزی که هست باید این خواسته ها و تمایلات با شرایط خاص و طبق ضوابط عقلی و دینی تأمین گردند. نفس اماره از آن جهت که انسان را به گناه و معصیت وامی دارد و باعث می گردد که انسان در مسیر تأمین خواسته های خود حقوق الهی را رعایت نکند و همچنین حقوق دیگران را زیر پا نهد و به ورطه فساد و انحطاط افتد، دعوت کننده و امر کننده به بدی نام گرفته است. در این باره در روایتی از امام رضا علیه السلام وارد شده: قال سألته فقلت الله فوز الامر الى العباد، قال الله اعز من ذلك، قلت فجبرهم على المعاصي، قال الله اعدل و احکم من ذلك، قال ثم قال قال الله يا ابن آدم انا اولى بحسناتك منك و انت اولى بسيئاتك مني، عملت المعاصی بقوتی التي جعلتها فيك. و شاع میگوید که از امام رضا علیه السلام پرسیدم خدا کار را به خود بندگان وانهاده است؟ حضرت فرمودند خدا قادرتر از این است. گفتم پس ایشان را بر گناه مجبور کرده است. فرمود خدا عادلتر و حکیمتر از این است. سپس فرمود خدا می فرماید ای پسر آدم، من به کارهای نیک تو از خود تو سزاوارترم و تو به کارهای زشتت از من سزاوارتری و تو به وسیله نیرویی که من در وجودت قرار دادم مرتکب گناه می شوی. روشن است که انسان از خود چیزی ندارد و همه چیز از خداوند است و همه رفتار انسان با اراده و قدرت الهی انجام می گیرد. اما در این حال خداوند او را مختار آفریده و انسان در حوزه رفتار اختیاری خود دست به انتخاب و گزینش می زند و به واسطه نیروی انتخاب رفتار اختیاری انسان علاوه بر آن که به خداوند مستند می گردند به انسان نیز استناد داده می شوند. اما چنان که از روایت مزبور استفاده می شود، ادب بندگی و عبودیت اقتضا می کند که انسان رفتار خوب و پسندیده خود را به خداوند نسبت دهد و رفتار بد و زشت خود را به خودش نسبت دهد. چون آنچه خداوند به انسان عنایت کرده خیر و نعمت است و ناپسند آن است که انسان نعمتها و تمایلاتی را که خداوند در وجود او به ودیعت نهاده، در راه ناسواب و شر به کار بندد. ویژگی های نفس اماره در سخن امام سجاد علیه السلام. پس از بررسی نفس اماره، اکنون به بررسی و توضیح فراز اول مناجات شکایت کنندگان که شامل صفات و ویژگی های نفس است می پردازیم. 1. نفسن به سوء اماره. نفس به بدی امر می کند. وقتی انسان عنان اختیارش را به نفس بسپارد، طبیعی است که نفس بنای طغیان و سرکشی می نهد و پیوسته انسان را به خطا و بدی و سرپیچی از دستورات الهی وامی دارد و در نتیجه این دشمن خطرناک و سرسخت فرجامی شوم را برای انسان رقم می زند. امیر مؤمنان علیه السلام درباره دشمنی نفس اماره در حق انسان و چگونگی تسلط آن بر دل انسان می فرمایند
النفس الامارة المسوله تتملق تملق المنافق و تتصنع بشیمة الصدیق الموافق حتی اذا خدعت و تمکنت تسلطت تسلط العدو و تحکمت تحکم العتو و اوردت موارد السوء.
نفس اماری آرایش دهنده گناه مانند یک منافق به تملق و چاپلوسی می پردازد و چهره دوست همراه به خود می گیرد تا آنکه انسان را فریب دهد و در خانه دل او جای گزیند. آنگاه مانند یک دشمن بر وی مسلط می گردد و به زورگویی می پردازد و در نهایت انسان را به جایگاه های بدی وارد می سازد.
2. و الى الخطیعه مبادره.
به سوی گناه پیشی و سبقت می گیرد. عقل و فطرت پاک انسان با توحید و احکام شرع و حرکت در مسیر راستی و درستی هماهنگ است و از این روی اگر کسی عقل سلیم و فطرت را بر وجود خیش حاکم و مسلط سازد، در مسیر سعادت و نیکبختی و نیل به تعالی و کمالات برین گام می نهد. اما در مقابل طبیعت و جنبه حیوانی وجود انسان گرایش به آلودگی ها و بدی ها دارد و از این روی کسی که کاملا در حصار نفسانیات و خواسته های حیوانی گرفتار شده نمیتواند مطابق با شرع عمل کند و به کنترل و تعدیل خواسته های طبیعت حیوانی خود بپردازد و در نتیجه موانعی که بر سر راه ارضاء تمایلات نفسانی وجود دارد را کنار می نهد و شتابان به سوی رسیدن به خواسته ها و آرزوهای نفسانی حرکت می کند. امیر مؤمنان علیه السلام در این باره می فرمایند:
ان هذه النفس لاماره بالسوء فمن اهملها جمحت به الى المعاصم.
همانا این نفس بسیار فرمان دهنده به بدی است، پس هر کس آن را واگذارد سریع و سرکشانه او را به سوی گناهان می کشاند. 3. و به معاصی که مولعه، آزمند بر نافرمانی و عصیان خداوند است. نفس به انجام معصیت و گناه آزمند و حریص است و هر بار که انسان گناهی مرتکب گردد و به خواسته نفس پاسخ گوید، خواهش و طمع نفس قوی تر می شود و بیشتر انسان را به گناه و عصیان خدا وامی دارد. از این روی امیر مؤمنان علیه السلام درباره علاج آزمندی نفس به عصیان و گناه می فرمایند:
قیدوا انفسکم بالمحاسبه و املکوها بالمخالفه.
با محاسبه نفس خود را در بند کشید و با مخالفت با خواسته هایش مالک آن گردید. 4. ولسخت که متعرضه، خود را در معرض خشم تو قرار می دهد. طبیعی است وقتی نفس انسان نسبت به گناه حریص گشت و دستورات الهی را زیر پا نهاد و حریم احکام الهی را شکست، مورد سخط و خشم خداوند قرار می گیرد. البته خشم و سخط الهی مانند خشم انسانها با تغییر حالت همراه نیست، چون دگرگونی و تغییر در خداوند راه ندارد و منظور از آن استحقاق عذاب الهی است و کسی که سخط الهی را فراهم آورده خود را در معرض عذاب خداوند قرار داده است. 5. تسلک بی مسالک المحالک، انسان را به هلاکت می کشاند. پیروی از نفس و تن دادن به خواسته های آن انسان را در معرض غضب و سخط الهی قرار می دهد و در نتیجه انسان را به هلاکت می افکند. وقتی کسی به مخالفت با خداوند برخاست و در پی کسب رضایت الهی نبود، خداوند او را از سعادت دنیا و آخرت محروم می سازد و او را در دنیا و آخرت خار می سازد و از آنجا که اراده، قدرت و مشیت الهی بر عالم حاکم است، هیچ کس نمی تواند به مدد و کمک کسی برخیزد که مورد خشم خداوند قرار گرفته و او را از هلاکت و بدبختی برهاند. وقتی خطری متوجه کسی می شود، دیگران به کمک او می شتابند و از روی ترحم و دلسوزی می کوشند که او را از خطر برهانند. اما کسی که با پیروی هوای نفس خود را در معرض هلاکت قرار داده، چنان خار و ذلیل می گردد که هیچ کس به او توجه نمی کند و چون خداوند به او اعتنایی ندارد و مقدر کرده که از آن فرجام شوم نرهد، دیگران نیز نمی توانند به او کمک کنند، بلکه او علاوه بر خداوند نزد بندگان خدا نیز خار و ذلیل می گردد. درباره این فرجام شوم هواپرستی امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند:
اذا غلبت علیکم اهواؤکم اوردتکم موارد الهلکه.
آنگاه که هواهای نفسانی بر شما چیره گشت، شما را به جایگاه های هلاکت وادار می سازد. 6. کثیرت العلل، در سرباز زدن از اطاعت خدا بهانه ساز و توجیهگر است. نفس علاوه بر آن که به بدی فرمان می‌دهد و انسان را به گناه و معصیت وادار می‌سازد، در صدد توجیه خطاها برمی‌آید و سعی می‌کند قبح و زشتی خطاها را از دید انسان پنهان سازد. انسان را به غیبت کردن وامی‌دارد و آن غیبت را از موارد مجاز می‌شمارد. انسان را به دروغ گفتن وامی دارد و آن دروغ را مصلحتی معرفی می کند. بی تردید سنگینی و قبح توجیه گناه از خود گناه بیشتر است، چون اگر گناهکار به قبح و زشتی گناه واقف باشد در صدد توبه و جبران برمی آید. اما وقتی با توجیهگری گناه موجه جلوه داده شد و قبح و زشتی آن از نظر انسان پنهان ماند، راه توبه به روی انسان سد می شود و عزم انسان برای انجام گناه راسختر می گردد. 7. طویلت العمل، دراز آرزوست. امید زمین ساز تداوم حیات و عامل حرکت و پویش و کوشش انسان برای دستیابی به اهداف و مقاصد زندگی است. انسان بدون امید افسرده و پژمرده است و از حرکت و کوشش باز می ایستد و حیات و زندگی برای او بی‌معنا می گردد. اما اگر امید و آرزو از حد گذشت و متوجه اهداف دست نایافتنی گشت و یا باعث سلب توجه انسان به کمال و اهداف اصلی و باعث توجه به امور فانی و زودگذر مادی گشت، انسان را از حیات برین اخروی و سعادت دنیا و آخرت باز می دارد. آرزوهای دور و دراز انسان را به خود مشغول می سازند و او را در عالم خیال پردازی غرق ساخته از پرداختن به هدف نهایی حیات و زندگی باز می دارد. با توجه به خطری که آرزوهای طولانی برای انسان دارد، امیر مؤمنان علیه السلام به ما هشدار می دهند که در ورطه خیال پردازی و دام آرزوهای دور و دراز نیفتیم و می فرمایند:
ایها الناس، ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوى و طول الامل، فاما اتباع الهوى فیسد عن الحق و اما طول الامل فینزل الاخره.
ای مردم، از دو چیز بیش از هر چیز بر شما ترسانم: پیروی از هوای نفس و آرزوی دراز. اما پیروی از هوای نفس و اطاعت از شهوات آدمی را از حق جدا می کند و از برکات آن محروم می سازد، و اما آرزوی دراز رستاخیز را از یاد می برد. 8 و 9، این مسح الشر رو تجزع و این مسح الخیر رو تمنع. اگر شر رو بدی به او رسد بیتابی کند و اگر خیری به او رسد خودخواهانه از احسان بازیستد. انسانی که صرفاً به بعد حیوانی خیش می پردازد و بر مدار عقلانیت و پیام فطرت گام بر نمی دارد، کم طاقت و سبکسر است و از این روی وقتی با خسارت مالی و جانی مواجه می شود و سختی و بلا می بیند، صبر و طاقت از دست می دهد و بیتابی می کند. اما آنگاه که خیر و منفعتی به او می رسد، از روی خودخواهی آن خیر و دارایی را برای خود حفظ می کند و در اختیار دیگران قرار نمی دهد. این دو ویژگی نفس انسان در قرآن این گونه آمده است:
ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ.
به راستی که انسان سخت آزمند و بیتاب خلق شده است، چون صدمه‌ای به او رسد عجز و لابه کند و چون خیری به او رسد بخل ورزد. 10. مَيَّالَةً إِلَى اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ، پیوسته به لهو و لعب مشغول و مایل است. لهو به معنای سرگرمی و هر کاری است که انسان را از مسائل مهم و اصلی باز می‌دارد و لعب به معنای بازی بر کارهایی اطلاق می‌شود که به منظور اهداف خیالی و برد و باخت‌های قراردادی انجام می‌گیرد. ما به تجربه دریافته‌ایم که نفس میل شدیدی به بازی و سرگرمی دارد و این میل او را از رشد و تعالی در جنبه‌های مادی و معنوی باز می‌دارد. به خصوص امروزه سرگرم شدن به تماشای فیلم‌های سینمایی و استفاده از اینترنت و اعتیاد بدانها آفت و بلای خانواده‌ها گشته است و علاوه بر آن که آنها را از پرداختن به سایر امور باز داشته، باعث تخریب اخلاق و فرهنگ آنها گردیده است. گاه مشاهده می شود که کودک و یا نوجوانی فیلمی را مشاهده می کند و چون از آن لذت می برد دوباره به تماشای آن می پردازد و حتی سیدی آن را فراهم می کند و مکرر به تماشای آن می پردازد و از درس و بحث و حتی تغذیه خود باز می ماند. همچنین اینترنت چنان جاذبه‌ای برای مردم دارد که برخی تا آنجا بدان اعتیاد یافتند که از سلامتی و آسایش خود نیز غافل می‌مانند. چندی پیش گزارشگر تلویزیون می‌گفت که در چین مردی 3 روز پیوسته خود را به بازی‌های اینترنتی مشغول ساخت و چنان غرق در آن کار گشت که فراموش کرد غذا بخورد و در نهایت جان سپرد. این ویژگی نفس است که وقتی از کاری لذت برد و بدان عادت کرد و بر آن تمرکز یافت، حتی به آسایش و سلامتی خود نیز نمی اندیشد و حاضر است خود را در اتاق تنهایی محبوس کند و ساعتها به استفاده از اینترنت بپردازد، اما حاضر نیست از طبیعت آزاد استفاده کند و به تماشای جلوه های زیبای آن بپردازد و لذت برد. امیر مؤمنان علیه السلام می فرمایند:
لا یفلح من ولح باللعب و استهتر باللهو و طرب.
کسی که شیدای بازی و لعب و شیفته لهو و طرب باشد رستگار نمی شود. 11. مملوتن بالغفلت و سهو، غرق در غفلت و فراموشی است. غفلت و پرداختن به کارهای بی ارزش و غیر اصلی و بازماندن از فضائل و خوبی‌ها و سهو و اشتباه در تشخیص مصالح و عمل از جمله پیامدهای حاکمیت نفس اماره بر دل انسان است. به تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام، پیامد غفلت و فریفته دنیا گشتن، سکر و مستی است که رهایی و به هوش آمدن از آن دشوارتر از به هوش آمدن از مستی شراب است.
سکر الغفلت و الغرور ابعد افاقتن من سکر الخمور.
12 و 13، تسرع بی الی الهوبه و تصوفنی به توبه، با شتاب مرا به گناه می کشاند و توبه ام را به تأخیر می افکند. نفس با شتاب و سرعت انسان را به گناه و عصیان خدا می کشاند و او را در کمند دنیا اسیر می سازد و از این طریق خاری و مسکنت را برای او رقم می زند. اما وقتی اندیشه توبه در انسان پدید می آید، نفس انسان را به تأخیر در توبه وامی دارد و باعث می گردد که انسان فرصتها را صرف استفاده از لذتهای دنیوی و تندادن به خواسته های شیطانی کند و با تأخیر در توبه موفق به جبران خطاهای خود نگردد. چنان که شیطان نیز با وعده های بی اساس انسان گناهکار را فریب می دهد و با بهانه تراشی توبه را به آینده موکول می کند. در صورتی که ادب بندگی ایجاب می کند که پس از نافرمانی و عصیان معبود انسان از کرده خود نادم و پشیمان گردد و در صدد جبران خطای خیش براید. امیر مؤمنان علیه السلام درباره این دو ویژگی نفس می فرمایند:
ایاک ان تسلف المعصیه و تصوف بالتوبه،
بپرهیز از آن که گناه را جلو اندازی و توبه را به تأخیر افکنی.
إلهي من ذا الذي
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولاً.